الله الرحمن الرحیم. بله یادم رفته بود قبلا آدرس این کلام محی الدین رو که ثبت کرده بودم بگم، اما روزی که خوندم ثبت نکرده بودم، بعد دیگه بعدش یادم رفته کنم. صفحه 334 از این کتاب کلامی از محی الدین نقل شده بود. از کردم این کلام در جلد 9 اسفارم آمده، صفحش رو روز از نشدم. صفحش 337، جلد 9 اسفار، صفحه 337، فصل 27 از باب 10 اسفار. خیلی تفاوت نداره عبارتش با عبارت اینجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در درجه نبوت بود و بیان این مطلب که انسان چه درجاتی رو میتونه واجد بشه و کدوم یک از این درجات درجه نبوته. عرض کردیم که انسان از مرتبه محسوس درجه شروع میشه، به مرتبه تخیل میرسه، بعد به مرتبه توهم میرسه و آخر سر به مرتبه عقل. در هر کدام از این مراتب به یکی از غیر از مرتبه عقل، در هر یک از مراتب سگانه اول به یکی از حیوانات شباهت داره و در زمره همون حیوانات موجوده. در درجه حس که اولین منزلش بود گفتیم فقط میتونه احساس کنه، نمیتونه حفظ کنه، تخیل و حفظ براش نیست. در درجه دوم میتونه تخیل کنه و میتونه موجود رو بعد از اینکه از جلوی احساسش غایب شد درک بکنه. و در درجه سوم گفتیم که حتی میتونه بعضی امور رو که تا حالا درک نکرده تصور کنه و به اون امور توجه کنه. تا درجه سوم با حیوانات همونطوری که عرض کردیم مشارک بود. در درجه چهارم که ترقی میکنه به عالم عقل، از حیوانات ممتاز میشه و گفتیم که در این درجه چهارم میتونه حتی امور مستقبله رو هم پیش بینی کنه و خیر و شر خودش رو کاملا تشخیص بده. هم از عقل نظری برخوردار میشه و هم از عقل عملی. حالا که این مطلب تموم شد، دنباله همین عالم عقل ایشون تذکر میدن و توضیحاتی در بارش ذکر میکنن و بعد بیان میکنن که از عالم عقل بالاتر هم برای انسان هست. دو مرتبه برمیگردن به بیان عالم حس و عالم وهم، یعنی از بین اون چهار مرتبه‌ای که قبلا ذکر کردن مرتبه اول و سوم رو دو مرتبه بحث میکنن و بعد دیگه توضیحاتی دارن که انسان، دوباره تکرار میکنن که انسان از چه مرتبه تا چه مرتبه میتونه ترقی بکنه و به درجه ملک برسه. اون وقت در باره ملک هم صحبتی دارن که دیگه اشراق تموم میشه. این خلاصه بحثی که ما در این اشراق ده. اما توضیح این مطلبی که در باره عقل دارن اینه که انسان در وقتی که وارد عالم عقل شد و ابزار عقلش، ابزارش، قوه عقلش به فعالیت رسید، میتونه ارواحی رو که مجرد از ماده و اشکالند تعقل کنه، انواری رو که ارواحی رو که در ماده نیستند، دارای شکلم نیستند، اونها رو تعقل میکنه. چنانچه بعضی از بزرگان فلاسفه قدیم هم مدعی ملاقات اون ارواح بودند. این تیکه دنباله بحث قبل، بعد توصیفی از این عالم عقل میکنن، توصیف خیلی مختصر، و بعدم به عالم بالاتر از عقل میپردازن که وقتی رسیم عرض میکنن. صفحه 338 بودیم، دو خط به آخر. و فی هذا العالم، یعنی عالم عقل، یفتح للانسان، یفتح له یعنی للانسان، باب الملکوت. ملکوت بارها عرض کردم که عالم غیبه، یعنی عالم مجردات، البته اطلاقات مختلف داره. منظور در اینجا ملکوت اعلاست، ملکوت اسفل نیست. ملکوت اسفل همون عالم مثاله، ملکوت اعلاست که عالم عقله. فیشاهد الارواح المجردت عن قشابت هذه القوالب، وقتی که این عالم وارد این عالم شد و باب ملکوت براش باز شد، یعنی قوه عاقلش فعال شد، مشاهده می کند ارواح مجرده از قشابت هذه القوالب را. قشابه به معنی پرده است، قوالب هم منظور همین قوالب ماده است، یعنی ارواحی رو که این قالب های ماده برای اونها پرده ای نیستند و جلوی نور اونها رو نمی گیرند، جلوی ادراک اونها رو نمی گیرند. اونها همونطور که نورانی اند و مدرک، همچنان نورانی و مدرک هستند، گرفتار ماده و قالب بدن نشدند که نورشون کم بشه. منظور از ارواح مجرده همون ارباب انواعه، یعنی ارباب انواع رو که عقول ارضی هستن میتونه مشاهده کنه. میفرماد که منظورم از این ارواح موجوداتی است که از دو چیز مجردن، یکی از کثرت تلویس، یکی هم از قشاوت الاشکال. موجوداتی که محسوسن، اینها گرفتار مادن، همراه با مادن و قهرن همراه با عارض ماده شکلن هستن. موجودات مثالی همراه ماده نیستن اما همراه شکل هستن. موجود عقلی از هر دو خالیه، هم از ماده خالیه هم از شکل خالیه. مصنف بعد از اینکه این موجودات رو از کثرت تلویس برهنه میدونه، یعنی از ماده خالیشون میدونه، میبینه که خب این قید فقط محسوس رو خارج کرد، موجود مثالی و متخیل خارج نشد، لذا قید بعدی رو میاره، میگه نه تنها مجرد از این کثرت تلویس هستن بلکه مجرد از قشاوت الاشکال هم هستن، یعنی شکل و مقدار هم براشون نیست، پس موجودات مثالی نیستن بلکه موجودات مجرد تام هستن، تجرد برزخی ندارن، تجرد تام دارن. اما چرا از ماده تعبیر به تلویس میکنه؟ تلویس یعنی پوشیدن یک حقیقت، پوشاندن یک حقیقت. ماده کارش اینه که حقیقت رو میپوشونه و صورتی رو که حقیقت شیئه در خودش مخفی میکنه و تاریکی رو در شی به وجود میاره، یعنی شی رو تاریک میکنه. تاریک کرد یه نوع پوشوندنه. به این جهت ایشون از ماده تعبیر میکنه به کثرت تلویس، یعنی لباسی که ملتبس میکنه شی رو، اون واقعیت شی رو میپوشونه، حقیقت شی رو میپوشونه، که منظور همونطور که عرض کردم ماده است. و اعنی به هذه الارواح حقایق محضه‌ای را که مجردند از کثرت تلویس یک و از قشاوت الاشکال دو، یعنی پرده شکل هم بر اونها آبسته نشده، اونها دارای اشکال و مقادیر هم نیستن، تجردشون تجرد برزخی نیست بلکه تجردشون تجرد تامه. و هیت صبر المفارقه، این ارواح حقایق محضه اینا صبر مفارق هست، محضه یعنی خالص، این با وسیله المجرده تأکید شده، الحقائق المحضه المجرده. اگر المجرده را نمی گفت محضه این مطلب رو افاده می کرد، منتها توضیح برای توضیح بیشتر این دو قید رو آوردن، یکی المجرده هم کسود تلویز، یکم المجرده هم قشابت الاشکار، این هر دو با هم دیگه مجموعاً تفسیر المحضه هستن. خب وحی از صبر مفارقه، یعنی صبر مفارق از ماده، صبر مجرد، التي شاهدها اصحاب المعارج، اصحاب المعارج کسانی هستن که به مقام عالی انسانیت عروج کردن و به عالم عقل و ملکوت وارد شدن و اجازه مشاهده اون عالم رو دریافت کردن، این اصحاب معارج هستن، یعنی کسانی که توانایی ادراک و مشاهده عقول رو دارن. من اساتین الاقدمین، که اینها از اساتیدند و جز اقدمینه. از سلاک یعنی سالکین راه حقیقت، سالکین راه عرفان و انسانی، راه عرفان و اله، بله راه عرفان. کما حکاه و افلاطون عن نفسه، داره اساتین اقدمی رو بعضیشون ذکر میکنه. کما حکاه و افلاطون عن نفسه و کذا سقراط و فی سقراط هم بود خلص و غیره، هم همه اینها نقل میکنن که ما عالم عقل رو مشاهده کردیم، موجودات عقلی رو در اونجا دیدیم و شاهد این صور مفارقه را ایزن، یعنی علاوه بر این چهار نفره که ذکر کردیم، معلم المشائین ارسطاطالیس کما دل علیه کتاب المعروف و سلوکیا، که در اونجا مدعی اینه که من صور مفارقه رو مشاهده کردم، که بارها عرض شده سلوکیا مال ارسطو نیست، سلوکیا مال افلوتینه. ارسطو اصلا معتقد به صور مفارقه یعنی ارباب انواع نیست، تا چه برسه به اینکه بگه من دیدمش. تمام شد. حالا میخوام در مورد این عالم مختصری بحث بکنیم و بعد هم بگیم که رفتن در اون عالم اگر بخواد ترجمه بشه به زبان دنیایی چجوری ترجمه میشه. میفرماد که اون عالم، عالم بسیار وسیعیه، عالم عقل عالم بسیار وسیعه. گفتن که بعد از عالم جسم که امروزه ثابت شده تقریبا نامتناهی است، بعد از عالم جسم عالم مثال شروع میشه که احاطه داره به عالم جسم و جسمانیات. عالم جسم و جسمانیات رو الان میگن تا جایی که چشم مسلح کار کنه دیگه ماورا نداشته باشه ادامه داره. البته چشم مسلح هم که با تسلیحات مختلف، هر روز میبینیم یه تسلیحات مدرنتر و قویتری اختراع میشه، خب معلومه که فضای بیشتری رو نشون میده، تا جایی که بالاخره هست که بعضیش بشر کشف کرده، قسمت های زیادش هم رو کشف نکرده. اونجا که دیگه تمام میشه عالم مثال شروع میشه و عالم مثال چون محیط بر عالم جسم بزرگتر از جسم، بزرگتر از عالم جسم، بعد نوبت میرسه به عالم عقل، چه عالم عقل باز از عالم مثال بزرگتره. لذا ایشون میگه که عالمیست وسیع، عالم عقل عالمیست وسیع. البته وسعتش لازم نیست وسعت مکانی باشه، بالاخره وسعت مناسب خودش رو داره. و بعد میفرماد که اصلا میشه گفت نهایتی برای این عالم نیست. اگر ما جسمانیات رو متناهی میدونیم، عالم عقل رو دیگه متناهی نمیدونیم. بعد میفرماد اگر کسی بخواد وارد عالم عقل بشه و در عالم عقل سیر کنه، سیر خودش رو میتونه در جهان ماده اینطوری بیان کنه که روی آب را رفتن، روی آب را رفتن، چون آب منشأ حیاته، من الماء کل شیء حی، آب منشأ حیات، اون عالمم عالم حیات عقلیه، پس مناسبت با آب داره. به این جهت اگر بخواهیم راه رفتنمون و سیرمون در اون عالم رو به زبان دنیایی ترجمه کنیم، خوبه که بگیم ما روی آب را رفتیم. بعد از عالم عقل بالاتر هم عالم اسماء و صفاته. اگر ما رو به اون عالم راه دادن و ما در اونجا سیر کردیم، اگر بخوایم سیرمون در عالم اسماء و صفات رو به زبان دنیا تبیین کنیم، میگیم روی هوا را رفتیم. هوا لطیفتر از آبه و را رفتن روی هوا سختتر از را رفتن روی آبه. مقام کسی که بالا، مقام کسی که رو هوا را میره بالاتر از مقام کسی که رو آب را میره. لذا وقتی گفته شد که حضرت عیسی روی آب را میرفت، یا بعضی در بعضی جا داریم که اصحاب حضرت عیسی روی آب را می رفتن، به نقلی که اینجا شده پیغمبر فرمودن که اگر یقینش بیشتر می شد می تونست رو هوا را بره. حالا یا یقین حضرت عیسی یا یقین اصحاب ایشون، اگر یقینشون بیشتر می شد می تونستن رو هوا را برن، ولی می شه رو هوا را رفتن امتیاز بیشتری است تا روی آب را رفتن. خب اگر این چنینه، ما می تونیم سیر در عالم بالاتر از عقل رو تشبیه کنیم به راه رفتن روی هوا، زیرا که راه رفتن در عالم عقل به منزل راه رفتن رو آبه، راه رفتن در عالم بالاتر از عقل بالاتر از راه رفتن رو آب، یعنی راه رفتن رو هوا. بله؟ نه، اولا غیر کناییش هم دارن، یعنی واقعا معتقدن که عارف روی هوام را میره، عارف روی آبم را میره، نه معنای کنایی. معنای کنایی هم مراده، معنای حقیقیش هم و ظاهریش هم مراده، یعنی هم منظورش اینه که رو آب را میرن، هم منظور اینه که مثلا در عالم عقل هستن. حالا گاهی ممکنه کنایه بگن، گاهی حقیقت بگن، همچنین ممکنه بگم که مثلا فلانی رو هوا را رفت، یا اینکه منظورشون باشه در عالم اسم و صفات را رفت، یا این که نه واقعا رو هوا را بره. سعدی هم میگه که گفتن که فلانی روی آب را میره، گفتیم که هنری نیست، وزغم رو آب را میره. گفتن رو هوا را میره، گفتیم میگه هم هنر نیست، مگه هم رو هوا را میره. البته اون اینطوری گفته، از بس اون زمان این حرف را رایج بوده دیگه، ناچار شده بالاخره یه چیزی تشبیه بکنه. هر چی ادعا میشد ما رو آب را میریم، رو هوا را میریم. حالا الحمدلله اون ادعا مزید کم شده، چرا اشکال داره؟ عرض کردم فلسفه قائل به تنهایی ابعاده. بله، این راه رفتن در سیر در عالم عقل بود که تشبیه کردیم به راه رفتن روی آب، و سیر در اسماء و صفات بود که تشبیه کردیم به راه رفتن روی هوا. یه سیرم تو همین عالم محسوسات داریم. سیر در عالم محسوسات رو ما تشبیه میکنیم به راه رفتن روی زمین، که کار خیلی مشکلی نیست، همه انجام میدن. سیر در محسوسات برای همه هست، راه رفتن در زمین برای همه. پس ما سه جور سیر داریم که هر کدومش هم تشبیه میکنیم. سیر در محسوسات داریم، تشبیه میکنیم به راه رفتن بر زمین. سیر در عالم عقل داریم، تشبیه میکنیم به راه رفتن بر آب. سیر در اسماء و صفات داریم که تشبیه میکنیم به راه رفتن بر هوا. و هذا العالم، یعنی عالم عقل، عظیم الفسحه است. فسحه معنن و وزنن و فسحت بر وزن وسعت، معنش همون وسعته، وزنن و معنن همون وسعته. عالمی فسحه یعنی عالمی است که وسعت زیادی داره، لا نهایت له، یعنی اینقدر زیاده که نهایتی براش نیست. بله؟ بله، فسحه با حیث، با خیه درست نیست. هذا العالم عظیم الفسحه است، یعنی وسعتش زیاده، لا نهایت له. این کتاب داره و سر و فیهه، اون چاپ قدیم هم داره و سر و فیهه، هر دوش اشتباه. و سیر و فیه، و سیر و فیه، یکی از نقطه های این سیر رفته رو هی فسحه گذاشته شده، اشتباهی. و سیر و فیه مثاله المشی علی الماء. از سیر و فیه مبتداست، مبتدای اوله. مثاله مبتدای دومه. المشی علی الماء خبره، که مجموع مثاله المشی علی الماء خبر میشه رو مبتدای اول. و سیر در این عالم عقل مثالش به زبان دنیایی المشی علی الماء. اگر کسی سیر بکند در عالم عقل و ما بخوام به زبان دنیایی بیانش بکنیم و میخوام مثال دنیایی بزنیم، اینجوری مثال میزنیم که این آدم مشی بر آب کرده. چرا شما سیر در عالم عقل رو تشبیه میکنید به مشی در آب، بر آب؟ فإن فیه، یعنی در عالم عقل، حیات حیوان عقلی وجود داره و آب هم مظهر حیاته که من الماء کل شیء حی. خب توصیف بعدی برای عالم عقل و لهو طبقات کثیره. عالم عقل طبقات کثیره ای داره، یعنی یک طبقه نیست، طبقاتش کثیره است. سقف همه این، بله عرض همه این عوالم سقف عالم مثاله، عالمی است که تحتشه، یعنی عالم مثال. سقف عالم مثال رو ما کف عالم عقل به حساب میاریم، وقت تازه کف اولین طبقه عالم عقل. طبقات بعدی که همه باز به ترتیب روی هم قرار گرفتن و هر کدوم کف سقف، بله سقف هر کدوم کف است برای طبقه بالاتر. رایج که فلاسفه این طبقات عالم عقل رو در دنیا براش نمونه نشون میدن. عالم عقل طبقاتی داره، در دنیا براش نمونه نشون میدن. میگن که طبقاتی که ما داریم، نه طبقه مال منطق، نه طبقه مال منطق، منطق نه طبقه مال منطق. چون کسانی که فلسفه و منطق میخونن به درجه عقلی میرسن دیگه. عالم عقلی رو که در خارج هست، این رو نمونش رو در دنیا توضیح میدن که عالم عقلی که در دنیا برای یعنی عقلای متصل نمونه اون عقول منفصل هستن. اونجا طبقاتیست، اینجا هم طبقاتیست. نه تا باب برای منطق داریم، این نه تا باب طبقاتی از عقل هست. دوباره میرسیم به 8 فن برای طبیعیات داریم، این 8 فن هم طبقاتی هست. بعد هم نوبت به الهیات میرسه که عالی ترین درجه عقلیست، اونم باز تقسیم میشه به الهیات بالمعنی العام و الهیات بالمعنی الاخص، که الهیات بالمعنی الاخصش دیگه فوق همه است. پس طبقات عالم عقل رو اگر بخوایم بر عقل متصل خودمون تطبیق کنیم، ببینیم باز در عقل متصل خودمون هم طبقاتی هست. گروهی که مثلا منطق رو خوندن، طبیعیات رو خوندن، الهیات رو خوندن، همه این طبقات رو سیر کردن به شرطی که در خودشون محقق کرده باشن الهیات و اینا رو. و کسانی که مثلا فقط منطق رو خوندن، قسمتی از این طبقات عالم عقل رو سیر کردن. کسانی که طبیعیات رو خوندن یه مقدار بیشتر، اونایی که الهیات رو خوندن دیگه تماما. اینطوری گفته شده. البته اینطور استحسان تطویق که هر چیزی رو بر عالم دنیا تطویق میکنن، بالاخره نمونه یابی میکنن و نمونه نشون میدن اینطور، و الا واقعا این که حالا هر کی منطق خون عالم عقل رو سیر کرد، هر کی طبیعیات و الهیات خون، این چنینه، ظاهرش این نیست. ولی خب نمونه است دیگه، نمونه نشون میده. ولی دو تا بلمن الان بلمن الاخر، بلمن الاخصش دیگه فوق همه طبقاتی. و لهو طبقات، چرا ریاضیات هم هست، من یادم رفت بگم، ریاضیات هم هست، بله ریاضیات هم 4 طبقه هست، اونو من یادم رفت. وقتی یکی از طبقاتش هم موسیقیه ها، یکی از طبقات ریاضی هم موسیقیه، اونم بالاخره یکی از شعب عالم هر نصاب میاد. و لهو طبقات کثیرت، برای عالم عقل طبقات بسیاری است که عرض همه این طبقات سقف عالمی است که تحت العقله. عالم تحت العقل رو الان تعیین نکردن، ولی خب بعد معلوم میشه عالم مثال منظورشونه. باز یه نمونه ذکر میکنن در عالم جسمانیات که در عالم عقل سقفی داریم، کفی داریم، یعنی عرضی داریم. در عالم جسمانیات هم این وضع هست، کما این که عرض جنت کرسی است و سقفش عرش رحمان است. که این سقف و عرض داشتن اختصاص به عالم عقل نداره، در عالم جسمانیات هم از جمله بهشت پیدا میشه، چون بهشت هم بالاخره همه جسمانیه دیگه. یه بهشت روحانی داریم، یه بهشت جسمانی داریم. بهشت روحانی که به جای خود، ولی بهشت جسمانی عرضش کرسی است، سقفش عرشه. اینو قبلا عرض کردم، آقایون معتقدن که بهشت، بهشت بین فلک هشتم و فلک نهمه. فلک نهم رو عرش میدونن، فلک هشتم رو کرسی میدونن. خب پس اینطور میشه که عرض بهشت میشه کرسی، سقفش هم میشه عرش. تمام شد. این چهار درجه از درجات انسان، درجه حس، درجه تخیل، درجه توهم و آخرتر هم درجه تعقل. حالا درجه تعقل تمام شد. ثم یرقا منها یا یترقا منها، این اشاره به اون آخرین درجه است که انسان میتونه وارد اون درجه بشه و اون درجه اسماء و صفاته. ثم یرقا منها یعنی ترقی میکند انسان منها از این عالم عقلی که تا حالا توصیفش کردیم الى طبقت اخرى، به طبقه بالاتر، که مثال ترقی به طبقه بالاتر و سیر در طبقه بالاتر هاهنا، یعنی اگر به زبان دنیا بخوام بیان کنیم، المشی فی الهوا، مثال هو هاهنا المشی فی الهوا. یعنی اگه کسی رفتش تو عالم اسما سیر کرد، ما در این دنیا میتونیم بگیم این آدم رو هوا سیر میکنه. خب به چه دلیل میگید که مشی در هوا مال طبقه بالاتره از مشی در آب؟ دلیلمون این کلام پیغمبره که فرمود اگر حضرت عیسایی که روی آب حرکت میکرد یقینش اضافه میشد و در طبقه بالاتر قرار میگرفت، اجازه داشت رو هوا سیر کنه. پس معلوم میشه سیر در هوا بالاتر از سیر در آب. ولی ذالک، یعنی به خاطر بالاتر بودن مشی در هوا از مشی در آب، قیل رسول الله صلی الله علیه و آله ان عیسی علیه السلام قد مشى على الماء، حضرت فرمود لو ازداد یقینا لمشى في الهواء. روشن بس. ما دو تا سیر رو در اینجا نمونش رو گفتیم، یکی سیر در عالم عقل بود نمونش دارفتن بر آب بود، یکی سیر در اسماء و صفات بود نمونش دارفتن بر هوا بود. حالا یک سیر سومی هم هست، اونم میخوام نمونهشو بگیم. سیر سوم اینه که انسان در محسوسات سیر کنه، که نوع مردم این کار رو انجام میدن. ایشون میفهمد این مثل مشی علی الارض که در اختیار همه هست، توانایی همه تواناییشو داره. و اما تردد علی المحسوسات، تردد بر محسوسات، رفت آمد در کنار محسوسات، فهو کلمشی علی الارض است. فإن هذا العالم كله بمنزلة الأرض لعالم الأرواح. بعد این توضیح رو شروع میکنن که تمام عالم محسوسات به منزله زمین برای عالم ارواح، چون عالم ارواح که الان مجرد اصلا کف و سقف که ندارن، این کف و سقف مال عالم محسوساته. عالم معقولات اصلا فضایی ندارند، در و دیواری ندارن که ما براشون کفی درست کنیم، سقفی درست کنیم. به این جهت ایشون میگه به منزله زمینند، کل عالم محسوسات به منزله زمینند برای عالم ارواح. عالم ولی اینطور نیستش که فکر کنید از عالم محسوسات که رد شدید بلافاصله وارد عالم ارواح بشید، این نیست. وسط عالم محسوسات و عالم ارواح یه عالم دیگه فاصله است، و اون عالم وهمه، و اون عالم وهمه. پس شما وقتی از محسوسات رد شدید تازه وارد عالم وهم میشید. از این عالم وهم هم باید بگذارید تا وارد عالم عقل بشید. عالم وهم هم عالم عادی نیست، عالم شیاطینه، عالم پرخطریست که اگر از اینجا خواستید رد شید بالاخره درگیر با شیاطین هستید یا هم نشین با شیاطین. اگر هم نشین شدید همونجا میمونید، دیگه بالا نمیرید. اگر درگیر شدید و فیروز شدید از اینجا میگذارید و وارد عالم عقل میشید. بعد میفرماند که بین عالم محسوسات و عالم ارواح یه عالم دیگه فاصله است، همچنان که بین راه رفتن روی آب و راه رفتن روی هوا یه وضع دیگری هم امکان داره، اون اینه که سوار کشتی بشی. این نه، بله، بین راه رفتن روی زمین و راه رفتن روی آب، اشتباه گفتم، بین راه رفتن روی زمین و راه رفتن روی آب یه وضع دیگری هم هست و اینه که سوار کشتی بشی، که این نه آسانی راه رفتن روی زمین رو داره، نه سختی راه رفتن روی آب رو داره، بلکه متوسطون بین هماست. عالمی هم که وسط، ببینید عالم محسوسات شد راه رفتن روی زمین، عالم عقلیات شد راه رفتن روی آب، این وسط این دو عالم، عالم وهمه مثل راه رفتن توی کشتیه، مثل نشستن توی کشتیه. پس درست شد دیگه، تشبیه درست شد که گذشته از عالم اسماء و صفات که راه رفتن روی هوا، گذشته از اون ما عالم محسوسات رو راه رفتن رو زمین گرفتیم، عالم معقولات رو راه رفتن رو آب گرفتیم، وسط این دوتا راه رفت، وسط این دوتا عالم عالم وهمه، پس باید عالم وهمم راه رفتن رو چیزی باشد که متوسط بین الارض و الماء باشه و اون چیز سفینه. پس باید تشبیه کنیم سیر در عالم وهم رو به نشستن توی سفینه که نه راحتی عالم ارض داره، نه دشواری عالم عقل داره. این میشه عالم وهم. من تا همون تکرارم عالم وهم عالم خطرناکیست که انسان باید سعی کنه در اون نمونه، از رو حتما عبور کنه، اگر موند با شیاطین قریم و محشوره. فَإِنْ نَهَازَ الْعَالَمْ یعنی عالم محسوسات کلهو به منزلت الارض است لعالم الارواح یعنی عالم عقول، و بینها یعنی بین عالم محسوسات، و بین الماء یعنی عالم معقولات، که الان گفتیم دیگه ما رو عالم معقولات گرفتیم، بینها یعنی بین عالم محسوسات و بین الماء یعنی عالم معقولات، عالمی است که عالم وهم باشه، بین این سه فاصله است که یجری مجرا سفینه، جاری مجرای سفینه است. عرض کردم یعنی نه راه رفتن در رو، نه راه رفتن در زمینه، نه راه رفتن در آب، بلکه مثل راه رفتن نشستن توی سفینه. و منها یتولد و درجات و شیاطین. در بین عرفا اختلافه که شیطان موجود مستقلی است یا شیطان یکی از قوای درونی خود ماست. نوع عرفا اغلبشون معتقدن به این قول دوم، میگن که شیطان در واقع یکی از نیروهای درونی خود ماست، یه موجود مستقل خارجی ما نداریم به نام شیطان، و اون به نیروی درونی ما قوه واهمه ماست، قوه واهمه ما شیطانه، اینه که ما رو وسوسه میکنه. و اگر ما این رو ادب کنیم، این شیطان ماست که به دست ما اسلام میاره، که پیغمبر فرمود ان شیطانی اسلم علی یدی. اینا میگن یعنی واهمه ما، من چنان درست کردم که تسلیم من باشه، هرچی من که عقلم، من که قوه عاقلم، من که نفس عالیم، هر چی تصمیم بگیرم اون هم اجرا کنه. عرفا هم ادعاشون اینه که ما میتونیم این کار رو بکنیم، یعنی قوای مادون خودمون رو تربیت میکنیم که همشون تسلیم عقلمون باشن، از جمله واهمه. در این صورت دیگه واهمه ما رو وسوسه نخواهد کرد، ما از شر شیطان راحت خواهیم شد. نظرشون اینه که خلاصه واهمه شیطانه. پس عالم وهمم عالم شیطان میشه و درجاتی هم پیدا میکنه. خب واهمه های انسان مختلف، شیاطین هم مختلف. در بعضی نوشته چرا؟ در بعضی جاها چرا؟ الان عرض میکنم. بله بله، همونطور که ما در درون خودمون حواس داریم و حواس درونی ما اقتضا میکنه که در بیرون هم محسوسات باشند، همچنین در درون خودمون قوه واهمه داریم که شیطان ماست، اقتضا میکنه که در بیرون هم عالم وهم و عالم شیاطین داشته باشیم. پس نظر صدرا طبق بیانی که در اینجا داریم میکنه اینه که نه تنها شیاطین داخلی که همون اوهامن برای ما ثابتن، بلکه شیاطین خارجی هم ما داریم و شیاطین خارجی در عالم مثال اسفل در عالم ملکوت اسفل زندگی میکنن که جایگاهشون اونجاست، اگرچه اینجا هم میان و با انسان هم ارتباط دارن، هم نشین میشن یا درگیر میشن، ولی بالاخره جایگاه اصلیشون اونجاست، درجات مختلفی هم اونجا دارن. پس بنابراین مطابق آنچه که در ما هست در خارج هم هست، یعنی ما دارای حسیم، در خارج هم عالم محسوسات رو داریم، ما دارای وهمیم، در خارج هم عالم موهومات رو داریم، دارای عقلیم، در خارج هم عالم عقل رو داریم. وقت عالم موهومات عالم شیاطینه و در عالم شیاطین درجاتی وجود داره. پس توجه کردید که صدرا در اینجا حرف و عرفا رو پذیرفته، منتها منحصر نکرده شیاطین رو با آنچه که عرفا منحصر میکنند، ایشون شیاطین رو بیرون هم قرار داده. هیچ عیبی نداره که حرف رو بپذیرین، یعنی عیب نداره از نظر قواعد، عیب نداره. حالا واقعا این چنین رو نمیدونم که شیطانی هست در خارج و این شیطان راه نفوذش هم واهمه ماست که وقتی میخواد در ما نفوذ کنه و بر ما مسلط بشه از طریق وهممون میاد. هیچ وقت شیطان دسترسی به عقل ما نداره. ممکنه یه وقت بیاد واهمه را تحریک بکنه و کارهایی که واهمه انجام میدن عقل و منعزل کنه، عقل از این نمیره، عقل و منعزل میکنه، دیگه عقل دستور نمیده. وقتی میره حرفش گوش داده نمیشه، اطاعت نمیشه، دستوری نمیده، چون لا امر لمن لا یطاع، کسانی که اطاعت نمیشن دستور دادن معنی نداره دیگه. عقلم بالاخره عاقله، عقل دیگه توجه داره که اگر قابل اطاعت مانده اطاعت واقع نمیشه کار لغو نکنه، دستورم دیگه نمیده، کنار نشینی نمیکنه. وقت دیگه تمام میدان در اختیار واهمه و شیاطینه، اینا دیگه جولان میدن. اصلا در این صورت شیطان دیگه احتیاج به هیچ وسوسه هم نداره، خود واهمه داره کاری رو که شیطان بهش دیکته کرده بدون اندکی تخلف اجرا میکنه. احتیاج به این نداره که شیطان بهش دستور بده و پاش درگیر بشه، مقاومتی ببینه، بدون مقاومت کار رو انجام بده. مقاومت مال کسانیست که در مرتبه عقلند، اونا که در مرتبه عقلند گاهی شیطان از طریق به همشون وارد میشه، اونها رو وسوسه میکنه، به مقاومت وادارشون میکنه. از مثال صحبتی نکرد، از کردم وقتی داشتم فرس بحث میگفتم، گفتم دو مرتبه به عالم عقل و عالم وهمی، به عالم عقل و عالم حس و وهمی پردازه. مثال دیگه توضیح داده نمیشه. حسم که البته رد شد، فقط عالم عقل رو گفت و عالم وهم رو گفت. در مقابل تخیل بله عالم مثال رو داریم، عالم مثال رو داریم. حالا عالم مثال اعلا و اسفل نمیگیم، ما اون ملکوت رو میگیم اعلا و اسفل. عالم وهم رو میگیم عالم شیاطین، عالم خیال رو میگیم عالم مثال. ملکوت رو تقسیم میکنیم به اعلا و اسفل که علاش میشه عقل، اصفلش دوباره حالا ممکنه جایگاه شیاطین هم باشه، جایگاه مثال اصفل ظاهره رایج نیست، ملکوت اصفل بعدش تحصیل کردم، بعد گفتم ملکوت اصفل ولی افیاد رو میگه. بنابر نظر صدرا، البته الان من تو ذهنم نیست، احتمال میدم بعضی نوشته های ملا صدرا با اینکه شیطان همون واهمه باشه سازگاره. اینجا نمیگه، اینجا نمیگه شیطان همون واهمه است، اینجا شیطان رو بیرون میگیره، بیرون از واهمه میگیره، واهمه رو محل نفوذ شیاطین قرار میده که البته خودش بالاخره یه شیطان درونی است، مناسبتی با شیطان داره که شیطان رو به سمت خودش جذب میکنه. اگه مناسبت نداشت شیطان سمتش نمیامد، همونطور که شیطان طرف عقل نمیاد چون مناسبت نداره. شیطان مناسبت داره با وهم ما، لذا به طرف وهم ما میاد. نه خیر، عالم مثال عالم وهم فرق میکنه، عالم وهم با عالم مثال فرق میکنه. ما الان چهار تا عالم درست کردیم: عالم حس، عالم مثال، عالم وهم، عالم عقل. در خارج عرض میکنم، در درون خودمون این چهار تا، در خارج هم این چهار تا. ولی خب حالا سوال شما اینه که سوال میکنید حتما این زبزارتون میرسه که عالم وهم تا حالا کجا بود؟ همیشه صحبت از عالم حس بود و که عالم ماده است، بعد عالم مثال بود و بعد عالم عقل. عالم وهم کجا بود که دفعه سرش پیدا شد؟ ایشون اینم توضیح میده، میگه که عالم وهم عالمی است که واقعیت نداره. این توضیحش هم نرسیده. عالم وهم که تا حالا ما حساب نمی کردیم و به حسابش نمی آوردیم به خاطر همین بوده که عالم بی‌ارزشی بوده، عالم هالکی بوده، عالم بوار بوده، یعنی عالم هلاکت بوده. لذا شیطان هم آخر سرش مرجعش به بوار و هلاکت بود و سقوط الی الجحیم. اینا همه توضیح داده میشه. بین الها و بین الما، یعنی بین الارض و بین الما فرق نمی کنه. بینها رو برگردونیم به ارض یا به عالم محسوسات، هر دوش یکیه. البته به مناسبت ما برگردوندش به ارض بهتره، از ما به این که زمیر بعدش بین الما گفته بینها رو برگردونیم به ارض بهتره، ولی برگردونیم به محسوسات فرقی نمی کنه چون عالم محسوسات و ارض یکیه. و منها یتولد و درجات شیاطین، یعنی از همین سفینه، از همین سفینه، البته سفینه نه، یعنی از همین عالم وح منطقه، چون مؤنث آمده من برش گردونه به سفینه، از همین سفینه است که یتولد و درجات شیاطین. این حتی توضیح منها یتولد و درجات شیاطین نیست، توضیح بینها و بین الماء. یعنی چون عالم وهم بین عالم محسوسات و عالم عقل قرار گرفته، عالم محسوسات هم عالم بهائمه، عالم وهم هم عالم شیاطینه، انسان اگر بخواد رد شه از عالم بهائم باید بیاد تو عالم شیاطین، بعد از عالم شیاطین بره تو عالم ملائکه روحانیین که عالم عقله. همه انسان ها در عالم بهائم متولد میشن، نه در عالم محسوسات، و اگر ترقی کنن وارد عالم شیاطین میشن. اگر همونجا موندن قرینه با شیاطین اند و هلاک میشن، با شیاطین به دار البوار و جهنم سقوط میکنن. اگر نه تونستن، توفیق یارشون شد، تونستن از عالم شیاطین هم بالا برن به عالم ملائکه روحانیین که عالم عقله وارد میشن، در اون هنگام میشن انسان و دیگه سقوط نمی کنن، بلکه به جایگاه اصلی خودشون که عقله برمیگردن. خب گفتیم بین عالم محسوسات و عالم عقل عالم وهم است، به طوری که انه شنین است متا تجاوز الانسان از عوالم بهائم که عالم محسوساته، اونم نه یه عالم، عالم محسوسات هم درجات داره، از عوالم بهائم رجوع تجاوز کرد، فینتهی الى عالم شیاطین، تازه وارد عالم شیاطین میشه، چون بعد از عالم محسوس به عالم شیاطینه، عالم وهمه. و عالم شیاطین هم عالم موهوماته که حالا توضیح دادیم. و منها از عالم شیاطین میتواند مسافرت کند الى عالم المرائکت روحانیین که عالم عقله. خب حالا این سوال پیش میاد که برای بعضی از خود شما هم سوال آمد که عالم وهم تا حالا کجا بود؟ این الان عالم چهارم شد دیگه، در باطن خودمون چهارم سوم شد، در خارج هم سوم شد، و ما عالم چهارمی هم داشتیم به نام عقل، در حالی که همیشه ما سه عالم بیشتر نمیگفتیم، چهارمی نمیگفتیم، این چهارمی هست. ایشون میفرماد که ما معتقدیم که عالم جدایی برای وهم نداریم، همونطور که معتقدیم در خودمون قوه جدایی به نام وهم نداریم. دلیلمون اینه، توجه کنید، دلیلمون اینه، مدرک وهم رو تحلیل میکنیم، میبینیم یک امر مستقلی نیست، میفهمیم که مدرک این مدرک هم که واهم از امر مستقلی نیست، و بعد میفهمیم که عالمی هم در خارج برای مناسب واهمه نداریم. شما همونطور که توجه کردید سه تا قوه برای خودمون اثبات کردیم، به وزان این سه قوه سه تا عالم هم در خارج دیدیم، قوه حس برای خودمون ثابت کردیم، عالم محسوسات درست کردیم، عالم محسوسات دیدیم، قوه خیال درست کردیم، داشتیم گفتیم که پس عالم مثال هم هست، قوه عقل داشتیم گفتیم عالم عقل هم هست. حالا اگه کاری کردیم که قوه وهم از بین بردیم دیگه عالم وهم لازم نداریم، چون بالاخره عوالم رو انسان همه رو درک میکنه. با چی درک میکنه؟ با همین وسیله که در خودش داره. اگر ما وسیله وهم نداشتیم، عالم وهم نداریم. حالا چطوری ثابت میکنیم که وسیله مستقلی به نام وهم نداریم؟ از این باب که مدرک وهم رو تحلیل میکنیم، یعنی یه امر مستقلی نیست. مدرک وهم اضافه شده به صورت جزء. مثلا اداوت، این یک معنی کلی. هازه شات یا هازه، این یک صورت جزئیه. اداوت معنی کلیه، هازه صورت جزئیه. اداوت این گرگ برای این گوسفند میشه معنای جزئی. معنای جزئی یعنی همون معنای کلی رو اضافه کنید به یه صورت جزئی. یعنی اداوت رو که معنای کلی اضافه کنید به هازه لهازه شاتی که لهازه شاتی که صورت جزئی. خب این مدرک وهمه، معنای جزئی مدرک وهمه. معنای جزئی اگه تحلیل بشه، تحلیل میشه به دو چیز: معنای کلی یک، صورت جزئی دو. معنای جزئی را که ما بخواد تحلیلش کنیم همین در میاد دیگه. گفتیم معنای کلی مضاف به صورت جزئی. معنای کلی رو چی درش میکنه؟ عاقله. صورت جزئی رو چی درش میکنه؟ خیال. پس ما برای معنای جزئی احتیاج به مدرک دیگری نداریم. مدرک وهم که معنای جزئی است، تحلیل میشه به معنای کلی و صورت جزئی که معنای کلیش در اختیار عقل و صورت جزئیش در اختیار خیال قرار میگیره. از کل این مدرک در اختیار دو تا قوه هست. ما برای این مدرک احتیاج به قوه دیگری به نام واهمه نداریم. از واهمه یک قوه مستقلی نیست. لذا در بعضی از نوشته هایشون میگه واهمه عقل مقیده یا عقل نازله، نه عقل مشوب. فرق بین عقل نازل و عقل مشوب، یه عقلیست مشوبه به خیال که این در واقعشون میگه که دو تا ادراکه. عقل داره ادراک میکنه، خیال هم داره ادراک میکنه. خیال مدرک خودشو نفوذ میده در مدرک عقل، این میشه عقل مشوب که عقل خالص دیگه نیست. عقل مقید این که نه، خیال قید میزنه، مدرک خودشو نفوذ نمیده، قید میزنه به مدرک عقل و مدرک عقل جزئی میشه، حسه میشه، جزئی میشه. پس توجه کردید که مدرک وهم امر مستقری، یه جایگاه مستقلی نداره. همچنین وهمم یک قوه مستقلی نیست. اگر چنینه، پس عالم وهمم یه عالم مستقلی نیست. عالم مستقلی نیست، پس عالم حالکیست. لذا شیاطین مرجعشون به بوار و هلاکته. نه تنها شیاطین، هر انسانی که قرین شیطان باشد و در عالمی که عالم شیاطین اطراق کرده باشه، یعنی اونجا سکونت کرده باشه، این هم بالاخره مرجعش به دارالبوار و سقوط الالجحیمه. چون به چیزی اعتماد کرده که واقعیت نداشته، به عالمی اعتماد کرده که واقعیت نداشته. این یا باید تو عالم مثال میمون که وارد جنت مثالی بشه، یا میرفت عالم عقل که دارای جنت روحانی میشه. حالا که آمده تو عالم وهم و با شیاطین داره زندگی میکنه، مرجعش همون مرجع شیاطینه، یعنی الی دار البوار و سقوط الی الجحیم. لقد مرت الاشاره منا به این که لیس للوهم عالم خارج عن العوالم الثلاثه. وهم عالم خارج از عوالم ثلاثه نداره. عوالم ثلاثه یعنی عالم حس، عالم خیال و مثال و عالم عقل. چرا وهم عالم خارج نداره؟ زیرا مدرکه وهم لیس سوا مدرک الخیال عبل عقل. مدرکه وهم اگر تحلیل کنید، جز مدرک خیال یا مدرک عقل چیزی نمیابید. صورتش مدرک خیاله، معناش مدرک عقله، مجموعه شو داریم میگیم مدرک وهم. و اینما هو، یعنی مدرک وهم، امر متردد بینه هما، یعنی بین مدرک خیال و مدرک عقل. لیس له مستقر، یعنی جایگاه نداره. این مدرک وهم جایگاه نداره. اگر مدرک جایگاه نداره، خود وهم هم جایگاه نداره. فکر حالا چکم عالمی، عالمش هم همینطوره، یه عالم مستقلی نداره. اگر عالم مستقل نداره، شیاطینی که عالمشون اینجاست در عالم حالک دارن زندگی میکنن. سماعال شیاطین و ذریه شیاطین و جنود شیاطین که انسان ها بالاخره در همینان دیگه، الى البوار یعنی هلاکت، و الهوی یعنی سقوط الى جهیم الاشرار است. تمام شد. بله؟ چی ندارن زرف؟ حالا ایشون اینطور میگه دیگه، میگه عالم مستقلی نداره. همین دیگه، عالم عالم مستقل نداره، یعنی عالم ندارن دیگه. بله. نه در عدم نمیگیم، توضیحات اول عرض کرده بودم، اول توضیحات عرض کردم که وهم به چی میگن، عرفا چی گفتن، اینا رو شما تشکیل نداشتید. من اینا توضیح دادم، روشن شد که وهم یه امریست که واقعیت مستقل نداره، نه اصلا واقعیت نداره، واقعیت همون وهم دیگه، وهم و شیطان یکی شد. با توضیحاتی من عرض کردم، اگر ردیف توجه کرده باشید ایراد براتون وارد نمیشه. شما وسطش آمدید، بله مطلب روشن نشده. ما صورت رو اگر بخوام صورت کلی رو ادراک بکنیم، ابتدا با صورت جزئی رو ادراک بکنیم و تخیل کنیم، بعدم صورت عقلی به وزن صورت کلی خیالی به ما داده بشه، این مال صورت. در معنا اینجوری نیست، در معنا مستقیما عقل میره سراغ کلی. در صورت بله اینطور که ما میفرمایید، در صورت چون عقل دو چیز رو درش میکنه، صورت کلی معنای کلی. صورت رو اگه بخواد درش میکنه و در صورت جزئی شروع کنه، اونم مال انسان های ابتداییه. کسانی که به درجه عالی عقل رسن، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا شدن، اونا صور کلیه رو اولا درک میکنه، احتیاج نداره که صورت جزئی رو درک میکنن بعد از طریق صورت کلیه، مستقیما صورت کلیه درک میکنه. معنی کلیه اگر بتونن عقلشون درک بکنه، عقلشون فعال شده باشه، معنی کلی رو مستقیم درک میکنه، معنی کلی از خارج گرفته نمیشه. بعد همین معنای کلی رو اگه اضافه کرد، معنی جزئی در میاد. خب اینا کسانی که به درجه عقل نرسیدن، معنای کلی رو اصلا درک نمی کنن، اینا معنای جزئی رو ابتدا درک میکنن و از معنای کلی به طور کامل محرومن. اونی که عرض میکردم شخصی بود که بتونه هر دو معنا رو درک بکنه. اون که میتونه هر دو معنا رو درک بکنه، اول کلی رو درک میکنه بعد با اضافه جزئیش میکنه. اما کسی که قدرت درک کلی نداره، از همون اول معنای مضاف رو میفهمه. توجه شدید، معنای مضاف میفهمه و وقتی معنای مضاف فهمید، مدرک وهم داره، مدرک عقل. وهمش کلی رو وهم اصلا، وقتی داشتم توضیح میدادم اصلا کردم، وهم رو ایشون عقل مقید یا عقل نادر میدونه. انسان هایی که عقلشون به درجه عالی نرسیده و عقل عالیشون فعال نشده، عقل نادرشون فعال میشه. یعنی انسان ها از مرتبه خیال به مرتبه وهم وارد میشن. قبلا هم گفتیم این خیلی هنری هم نیست، چون بهام در مرتبه وهم هستن. بهام به نظر ایشون عقل نازل دارن، عقل نازل دارن. اصلا وهم یه موجود مستقلی نیست، همون عقل تنزلش داده. نمیخوام بگیم در جواب ایشون هم هست کردن، نمیخوام بگیم عالم وهم نداریم، عالم وهم رو داریم، همون عقل تنزل یافته است، یعنی ملکوت پایین آمده است. اون ملکوت اعلا اسفل شده، اون ملکوت اعلا اسفل شده، ولی عالم عالم حالکی است، یعنی عالمی نیستش که بشه روش حساب کرد و براش چیزی قرار داد. توجه
میکنی؟
بله بله، مرتبه عقل نازله رو ما خیلی پایین میاریم، مرتبه وهم رو پایین میاریم. البته وهم در صورتی که در محدوده خودش تصرف کنه مقامش بالاست. وهمی که تنزل کرده بلند پروازی میکنه، میخواد در محدوده عقل تصرف کنه، اونو ما نازل میدونیم، اونو ما جایگاه شیاطین میدونیم. که شیطانیست که از آسمان رانده شده ولی خودش آسمانی میدونه، مقامش پایین تر از انسانه، حاضر نیست برای انسان سجده کنه. اینو داریم میگیم که بلند پروازی میکنه، ولی وهمی باشه که در محدوده خودش تصرف میکنه، یعنی در محدوده داره تصرف میکنه. وهم هم انسان داره، هم حیوانات داره، خیلی نیروی خوبی است و نیروی کارآمدی هم هست. اما اگر وهم بخواد در محدوده معقولات تصرف کنه، به تعبیر خودمون بلند پروازی کنه، قضایای موهومه درست میکنه که فقط خوراک سفسطه و مغالطه است. یه قضیه های وهمیه همش همینه دیگه، مقدمات سفسطه و مغالطه رو درست میکنه. چرا؟ چون وهم رفته در عالمی که شأن خودش نبوده تصرف کرده. او عالمش عالم نازله، عالم نازله، نه عالم عالی. گاهی اعتقاد از این عالم نازل به عالم عالی دست درازی میکنه و به مشکل برخورد میکنه. عالم مستقلی در حسدشون میگه نداریم، عالم مستقلی برای عالم وهم نداریم، عالمی که داریم عالم عقل است و عالم حس. این دوتا رو اگر ترکیب کنیم میشه عالم وهم. نمیخوام بگیم عالم وهم ما نداریم، این دوتا رو اگر ترکیب کنیم میشه عالم وهم، که عالم وهم رو جدا حساب نمی کنیم، همونطور که قوه وهم رو جدا حساب نمی کنیم. البته این حرف ایشونه، من دیروز اشاره کردم که مرحوم سبزواری یک صفحونی برای ایشون حرف زده و گفته که انقدر براش مسئله مهم بوده، گفته نه تنها در این شواهدم بلکه در تمام حواشی که من بر کلمات ایشون دارم در اسوار و جاهای دیگه تماما هر وقت این حرف رو زده من ردش کردم. اینو بخونید شما، نوشته همه جا من کلام ایشون رد کردم و من با ایشون اصلا موافق نیستم. وهم یه نیروی مستقله و عالم مستقلم میخواد و شیاطین عالم مستقل دارم. این حرف ایشونه که الان نشد ثابتش کنیم، بالاخره تلاش کردیم برای اثباتش و هرچی ایشون گفتیم گفتیم دیگه. من اونچه که ایشون اینجا گفته، اونچه که در جلد 8 اسفار گفته، ظاهرن در صفحه شاید 240 خورده ای همون حدودا باشه، بله همون حدودایی وهم رو توضیح داده که وهم چیه. تمام اون چرا که اونجا بوده اینجا بوده همه رو با هم تلفیق کردم گفتم. دیان که گفته شد چشیده حرفا بود، اگه به دل نمشد شاید به قول مرحوم سبزواری به خاطر این باشه که حرف حرف دلنشینی نبوده. شاید بله با مراتب، با مراتب، بله. چون گفتیم که و منها یتولد درجات شیاطین. شیطان خوب نداریم، دربدی درجات داره. خوب شما نداریم، مثلا رئیسشون که همون شیطانی که آدم سجد نشه او از همه قوی تره، مرتبهش در بدی از همه بالاتره. اگر بچه ها در امری بمونن اون به یاری میاد، وقتی آمد دیگه کار تمامه، مگر اینکه انسانی باشه شدیداً مقاوم. و الا اگر بچه ها نتونستن کاری رو انجام بدن این بابا رو به کار میکشن، این وقتی آمد کار تمام میکنه. اینقدر طبیعه. بله همونطور که عرض کردم وهم انسانی، این که پیغمبر میفهمه شیطانی اصلاً علی یدی، شیطان رو میشه ادب کرد، اما شیطان وهم رو میشه ادب کرد، شیطان بیرون هم میشه ادب کرد. قدرت میخواد. شیطان درون رو که میشه ادب کرد، زیر تسلط عقل قرارش میدیم. شیطان بیرون رو هم بنابر قولی که ما شیطان بیرون داریم، که ظاهر شریعت هم همینه که ما شیطان بیرون داریم، اونم بعضی میتونه ادب کنه، منتها توانایی میخواد.
اون اصلا در داخل وقتی ادب کنیم
حذف میشه، حذف نمیشه. وهم وقتی ادب کردیم حس میشه، هیچ نیروی رو ما حس نمی کنیم. نیروی حس رو ادب می کنیم، نیروی خیال رو ادب می کنیم، نیروی وهم رو ادب می کنیم. همه مشایع عقلن، هستند و مشایعت می کنند. چرا؟ عقل اگر ترقی کرد نازلش هم داریم. آخه ببینید ما بحثمون کون و فساد که نیست، این وهم که ترقی میکنه میشه عقل، نه این که این وهم دیگه از بین بره، ترقی ها نه تجافی، نه این که وهم از بین بره عقل درست بشه. مسئله که ایشون داره مرز میکنه بله قوه واهمه رو داریم، منتها قوه واهمه مدرکش مستقل نیست، نشه نداریم، مدرکش مستقل نیست. از اینجا میفهمیم که خودش مستقل نیست، از اینجا میفهمیم که عالمش مستقل نیست. این نظر ایشونه، حالا اگه به دلتون نمیشینه به خاطر ارهابش علام خودشه. بله بله، مثل افلاطونی داشتیم دیگه، چند تا دلیل آوردیم بر مثل افلاطونی، چهار تا دلیل آوردیم. البته دلایلش یه خود خدشه کردیم، ولی بالاخره دلیل داشتیم. بله، وقتی که اشکالاتتون تا حدی با نقل فرمایش مرحوم سبزواری قبول شد، دیگه تکرار کردنش فکر می‌کنم جا نداره، چون همه دارن همین مسئله تکرار میکنن که وهم مستقل نیست. خب اینو گفتم مرحوم سبزواری دیگه مستقل نیست، اشکالات داره تکرار میشه.
این مشکل رو حل
کنه خیلی عالم بر یه عالم براش درست میکنه، کاری نداره که وهم یکیه. بله وهم یکیه. بله بلند پروازی کردن یا نکردن دو تا شأنه، بله وهم یکیه. قوه واهمه‌ای که بلند پروازی میکنه غیر از قوه واهمه‌ای که به جای خود عمل میکنه نیست، هر دوشون یکیه. منتها در بعضی ها بلند پروازی میکنن، در بعضی نمیکنه. این دو تا شأنه، دو تا کاره، نمیشه این رو وسیله مصالحه بین مرحوم سبزواری و صدر قرار داد. خب بگذاریم دیگه، بیشتر از این جای بحث نداره، مطلب کشش بیشتر از بحث این بحث نداره دیگه، مطلب روشنه تقریبا. خب عالم وهم و شمار رسیدگی کردیم، جز بوار و جهیم و امثال زلاج هم قرارش دادیم، بیم معرفیش کردیم هر جور که تونستیم. سه تا عالم دیگه باقی موند، عالم حس، عالم مثال و عالم عقل. این سه تا عالم هر سه عالم هدایت هست، هر سه عالم هدایت هست، هر سه منزل خدا هستند. منتها از بین این سه تا اون عالم عقل خداش بیشتره، لذا خدا به خودش نسبت داده. ان الهدا هدى الله، همونطور که روح مربوط به عالم عقل و به خودش نسبت داد، فرمود نفخت و فیه من روحی، همچنین هدایت مربوط به عالم عقل و به خودش نسبت داد، فرمود قل ان الهدى هدى الله. پس همه قوای ما روح هستند، اما این قوه عاقله یه روح ممتازه، به همین جهت نسبت داده شده تشریفا به خدا. همه عوالم خدا هستند، منتها عالم عقل امتیاز بیشتری داره، به خاطر این امتیاز بیشتر تشریفا اضافه شده به خدا. این برداشت ایشونه. و هذه العوالم کلها منازل الهدى، لکن خدایی که نسبت داده شده به خدا، یوجد فی العالم الاخیر که عالم ارواح باشه، کما قال الله تعالی قل ان الهدى هدى الله. دیگه بحث تمام شد. بله از نظر امتیاز هست که نمیشه تشریفاتیه دیگه، نه مشکل نداره، منظور نظرش معلومه، ایشون یه اضافه تشریفیه. یعنی خدایی که در این آیه نسبت داده شده به خدا، این مربوط به خدای سومه. خب ایشون همونه میگه دیگه. المنصوبه یعنی چی؟ الفلامش الفلام عهده، الفلامش الفلام عهده، المنصوب. لیکن الهدا که منصوب است الالله تعالی، کجا منصوبه؟ تو همین آیه، آیه رو ولو بعدن میاره، ولی در وقتی نوشتم تو ذهنش بوده. خدایی که نسبت به خدا دارد تو این آیه، یوجد فلان الاخی، یعنی خداییش تشریفاتی، خدایی که شرافتش بیش از اون دوتای دیگه است. حالا بسرد به آیه هم نسبتش ندید. المنصوب الالله یعنی واقعا منصوب الالله، نه در آیه مطلقا بگیرید شبی نداره. یعنی خدایی که شرافت دارد و به خاطر شرافتش نسبت داده می شود به خدا، این هدایته، نه اون خداهای دیگه نسبت به خدا نداره، اونا هم نسبت به خدا داره، ولی نسبت داده نمیشه چون شرافت آنچنانی نداره. بقیه ارواح ما هم همینطوره، اونا هم نسبت به خدا دارن، همه مخلوق خدا، اما این روح خاص به خدا به خودش نسبت داده به خاطر شرافت. خب تا اینجا ما بحثمون تمام شد، حالا میخواییم یه خلاصه گیری بکنیم. همونجور که توجه کردید، مرتبه ابتدای انسان مرتبه حسش بود، مرتبه متوسطش مرتبه خیالش بود، مرتبه عالیش مرتبه عقلش بود. حس و خیال و عقل هر سه مدارک انسانی هم، ادراک انسان رو تأمین می کنن. پس مقامات انسان وابسته به اندازه ادراکشه. اگر اندازه ادراکش حسی باشه، مقامش هم مرتبه حسیه. اگر اندازه ادراکش اندازه خیالی باشه، مقامش خیالیست، و اگر عقلی باشه، مقامش عقلیست. که توجه میکنید اندازه انسان رو اندازه ادراکش تعیین میکنه، مقام و منزلت انسان رو ادراکش تعیین میکنه. همون فکر که الان بحث کردیم، فمقام کل آدمیین و منزل و کل آدمیین، جایگاهشون فراموش شده، اینا جاشون تو پادگانه نه تو حرم. فمقام کل آدمیین و منزله فی العلو و صف به قدر ادراکهی، مقام هر آدمی و منزل هر آدمی فی العلو و صف به مقدار ادراکشه. و هو معنا قول امیر المومنین علیه السلام الناس و ابناء و ما یحسبون، حسبه به معنای علمه، داریم دیگه، حسبه معنای علمه، به معنای زنه هم میاد، به معنای علمه هم میاد. حالا چه زن بگیرید چه علم بگیرید، مطلقا بالاخره علمه دیگه، علم مطلق. به اندازه علمشون، برداشت ایشون ها، به اندازه علم مردم ابناء علمشونه، یعنی علمشون هر مقدار که باشه اونام درجهشون همونه طبق برداشت ایشون. فل انسان بین این است که کرم باشد، در وقتی که در مرتبه احساس اینا دیروز خوندیم، یا بهینه باشد در وقتی که در حد تخیل باشه، یا فرس باشد اگر در حد وهم باشه، یا شیطان باشد که این هم باز در حد وهمه. ثم اذا جاوز ذلک، اگر از این جا تجاوز کرد، از مرحله حیوانیت گذشت، یسیر و ملکن، وارد مرحله انسانیت میشه و میشه ملک. تازه وقتی وارد وقتی ملک شد، فکر نکنید که یک مقام داره، وقتی ملک هم شد مقام های متعدد داره، وقتی ملک شد باید مقام های متعدد داره. چرا؟ چون ما سه جور ملک داریم. یه ملک ارضی داریم که مقامش پایین تر از همه، یه ملک سماوی داریم که مقامش متوسطه، یه ملک مقرب داریم که مقامش خیلی بالاست. این سه جور ملک رو داریم. انسان وقتی وارد این گروه میشه، یکی از این سه درجه رو پیدا میکنه، یا در درجه ارضیاته یا سماویاته، یا این که خیلی دیگه بالا میره میشه جز مقربه، اونی که فقط نظرشون به خدا و توجه به چیزی دیگه نداره. درسته که ملائک طبقات دارن،
ولی طبقات ملائک جسمانی در اون انسانی به درجه عبسیده با اون طبقه نیست که
نه، شما میخواد ملائک ارضی رو به خاطر اینکه جسمانی هن همسان کنید با انسان هایی که جسمانی هن در مرتبه حس هن. خب ملائکه جسمانی رو شما دارید کم میبینید. ملائکه جسمانی ملائکه هستن که لا یسون الله ما امره هم لحظه یم اتیان ندارن. اینا حساب کنید به درجه عقلی رسیده، ولو جسمانی ولی به درجه عقلی رسیده. ما هم در وقتی که عقلمون کار میکنه جسم همراهمون هست، جسمانی هستیم، تعقلم میکنیم. توجه میکنید منافات نداره که موجودی جسم داشته باشه ولی در مرتبه عقل باشه. موجودی که خدا رو اطاعت میکنه و یه لحظه معصیت نمیکنه معلوم میشه عاقله، ولو جسمانی باشه.
انسان مرتب از جسم اما ملک جسمانی آنی مرتب از جسمانی.
بله بله، بلخی جسمانی یعنی چی؟
این به حقیقتش همون مرتب جسمانیش تشکیل
میده، یعنی فقط جسم خالیه، یه روح نداره، زنده نیست.
همون
جسم
اخروی
ما نگفتیم زنجیره و حیات و حیات. جسم اخروی صورت داره یا نداره؟ جسم اخروی صورت داره دیگه، وقتی صورت داره همون صورتش روحشه دیگه. خود جسمش هم حیه، صورتش هم حیه. ملکه جسمانی ما تشریح نکردیم، من نمیدونیم، ولی من دارم یه حرفی میزنم، شما هم نمیدونید، از بر حرف میزنید، منم از بر حرف میزنم، ولی بالاخره ملکه جسمانی از باب اینکه خدا رو داره اطاعت میکنه معلوم میشه عاقله، چون این موجودات مادی درش تأثیر نمیذاره. از اینکه موجودات مادی درش تأثیر نمیذاره معلوم میشه در مرتبه عقله، اونجا جسم داره. پس هیچ مانعی نداره که ارضی ها هم انسان‌هایی که به درجه عقل رسیدن به درجه ملک جسمانی برسن، ملک ارضی برسن. انسانی که در درجه عقل نازله، یعنی عقلش هنوز خیلی کامل رشد نکرده، این در درجه ارضی است. متوسط که شد متوسط، عالی که شد دیگه مقدر. بعد حالا برای اینکه بهتر اشکال شما جواب داده بشه، البته می‌خواستم توضیح بدم این مطلب رو، حالا ذیل اشکال شما میگم، ولی اگه اشکال نمی‌شدین مستقلا عرض می‌کردم. فلاسفه گفتن که شأن انسان‌های عاقلی که به حکمت و فلسفه عالمند، شأن انسان‌های عاقلی که به حکمت و فلسفه عالمند عاقلند، اینه که یکی از این ست ملک باشند. فیلسوفی که طبیعیات رو کاملا یاد گرفته، منزلتش منزلت ملائکه ارضی است. فیلسوفی که علاوه بر طبیعیات ریاضیات رو هم آموخته، منزلتش منزلت ملائکه سماوی است. و فیلسوفی که علاوه بر اینها الهیات رو هم محکم کرده، منزلتش منزله ملائکه مقربونه. پس هر سه فیلسوف هم داره، هر سه در درجه عقل وارد شده، منتها یکی عاقلیست که فعلا با طبیعیات سر کار داره، یکی با ریاضیات، یکی با الهیات. پس هر سه عاقلن. بنابراین انسان وقتی که ملک شد، یعنی به درجه عقل رسید، یکی از این منازل ثلاثه ارضی و سماوی و مقربون رو پیدا میکنه. ولی الملائکت درجاتون و مقاماتون لقولید. ببینید این للملائکه دنباله حرف ها، اذا جا و زن، یعنی اگر این انسان تجاوز کرد، از مرحله فرس و شیطان تجاوز کرد، آمد رسید به درجه عقل، یسیر و ملکن. حالا که ملک شد چی میشه؟ ولی الملائکه درجاتون و مقاماتون. وقتی هم که ملک شد یه درجه نداره، درجات متعدد داره، زیرا که ملائکه درجات و مقامات دارن. چون خدا فرموده و ما من نائل لا ولهو مقام معلوم، هیچ یک از ما نیست جز اینکه مقام معلومی داره، یعنی هر کدوم از ما مقامی داریم، هممون یکسان نیستیم. فمن هم بعضی از این ملائکه ارضی هن، بعضی سماوی هن، بعضی مقربون هن. و هم یعنی مقربون کسانی هستن، ملائکه هستن که مرتفع هند از التفات الی السماء والارض، یعنی دیگه به سما و ارض توجهی و التفاتی ندارن. القاصرون نظرهم، القاصرون نظرهم علی مزابلا، یا نظرهم القاصرون نظرهم علی ملاحظه الحضرت ربوبیه، منحصر کردن و دوختن نظرشون رو منحصرن بر ملاحظه حضرت ربوبی، یعنی چیزی جز حضرت ربوبی رو ملاحظه نمی کنن. و هم ابدا فی دار البقا، روشنه چرا ابدا در دار البقا هستن. از ملحوظهم هو الوجه الباقی، اینا به وجه الله نظر دارن، اینا به وجه الله نظر دارن و ملحوظشون باقی است، اون هم در دار بقا. پس خودشون هم در دار بقا ساکنن و همیشه باقی هست. کسی میتونه ملحوظ باقی رو ملاحظه کنه که در دار بقا باقی نشه، چون ملحوظ باقی جاش دار بقایه. اگر انسان بخواد او رو ملاحظه کنه، باید به دار بقا وارد بشه، یا هر موجودی. پس ملائکه که در اون رو دائما مشاهده میکنن، معلوم میشه دائما تو دار البقا هستن. اگر دائما در دار البقا هستن، برای اونا حلاکی دیگه نیست. از ملحوظ هم هول وجه الباقی، وجه الله، هول وجه الباقی یعنی همون وجه خدا، همون وجهی که خود خدا فرموده یبقا وجه رب بشه ذوالجلال والاکرام. و ما ادا ذالک، تنها وجه الله که باقی میمونه. ما ادا ذالک یعنی ما ادای وجه، یعنی ما ادای وجه. فعل الفناء مسیره، مسیرش به فناست، که خود خدا فرموده کل من علی الها فان. ما ادای وجه چیه؟ اعنی رو تفسیر برای فنا نگیریدا، تفسیر برای ما ادا ذالکه. اعن سما و الارض و ما فیه ما و ما یتعلق به ما، هر چهار تا، سما و ارض، ما فیه ما و آنچه که به اینها مرتبطه ولو فیه ما نباشه. اگر پیدا کنید مثلا ملائکه ارضی، ملائکه ارضی ولو فی همام نباشن یا تعلق به همام باشن اینا حالشن، فقط اونی باقی مونه که وجه الله باشه و کسانی که در دار بقا دائما نظر به وجه الله دارن. و همین است معنای قول خدا، همین است یعنی هر دو طرفش ها. شما دو تا حکم کردین، یکی بقا برای وجه، یکی فنا برای معدای وجه، حاضر اشاره به هر دو، یعنی هر یک از این دوتا مجموع این دوتا، حاضر یعنی مجموع این دوتا، مجموع بقا وجه و فنا معدای وجه معنای قول خداوند متعال است که فرمود کل من علیها فان، این اشاره داره به معدای وجه و یبقا وجه رب که ذوالجلال و الاکرام که نشانه داره خود وجه. اما وجه چیه؟ اگر موجودی رفته باشه تو دارالبقا دیگه فانی نیست. نظر آقایون، حالا شریعت البته میگه همه میمیرن، اسرائیل میمیره، جبرئیل میمیره، همه میمیرن، حالا دیگه اونو باید بحث کرد الا من شاء
الله،
فسایت من فی السماوات و الارض الا ما شاء الله. خب اونم درست، اونم درسته. آخه اونا ناظره به بچه الله و در دار بقان، یعنی جز سوق ربوبی هم دیگه، حالا نمیخوام عبارت رو بگم، اونا جز سوق ربوبی هم فانی نمیشن. خدا با تمام سوقش موجود، باقیه دیگه سوق بله دیگه، بالاخره یه وجود موجودن، بله و یه وجود موجود، همین دیگه، به یه وجود موجود، یعنی به وجود الله موجودن، نه به ایجاد الله، به وجود الله موجودن نه به ایجاد الله، ماها به ایجاد الله موجودیم، اونا به وجود الله موجودن. این حرفای آقایون ها، من دارم اینا رو میگم، حال ندارم به اینکه درست یا غلط، بگذاریم زودتر از اینجا، اینکه جای خطرناکه، اینجا مدار لغتا نه، کل من علیها، حالا عرض تنها برفت، عرض تنها باشه، سماوات بالاخره یه جور داخله، چون نیست که من فی سماوات و الارض، فسرد من فی سماوات و الارض، نه تنها من فی الارض، علیها را اگه به زمین هم برگردونی باید سماوات اضافه کنی. حالا چه ای بداری که به زمین بندی، چه بداری همه بند نمیگردونی، فقط به سماوات بندیگردونی به همه برگرد. ایشون پایین تر از این ملائکه جز سوق ربوبی میگیره، به آخر جلد هفتم اسفار رجوع کنید، عنوان باب دهمه، باب نیست، عنوان مرحله دهم، مرحله ظاهرا مرحله دهمی هم چی چیزی، خلاص العاشره، حالا نمیدونم چیه، آخر جلد هفت عنوانش رو نگاه کنید، عقول رو هم جزء سوق ربوبی میگیره ایشون و متون از هلاکت، عقول رو پایین تر از این ملائکه مقربون رو الان ما اون بحث رو نداریم که هر موجودی به اعتبار امکان به ذاتش همین الان حالکه، این بحث رو نداریم، این بحث درستیه، ولی الان بحث ما نیست، بحث ما اینه که به سمت هلاکت میره. ببینید فعل الفناء مسیرو، عبارت توجه کنید، و ما عدا ذالک فعل الفناء مسیرو، نمیگه همین الان فانیه، اون حرفی که میفرمود حرف درستیه، کل من علیه فان یعنی همین الان فانیه، خب بعدن فنا بودنش روشن میشه، ولی ایشون میخواد این برداشت رو بکنه که همه به سمت فنا میرن، همه به سمت مرگ میرن، عبارت اینه، فنا همین که اینشون اینجا میگه فعل فعل الفنای مسیر، نه همون فنایی که برای همه هست، چیه فنایی که برای همه هست؟ سور اطرافی، سور اولی که دمیده میشه چطوری همه فانی میشه؟ همه فانی میشن یعنی ممکنه وجود میشن، تا حالا ممکنه وجود نبودن، حالا ممکنه وجود میشن، نه این منظور نیست، همه فانی میشن، چجوری گفتیم وقتی سوره اول اسرافیل دمیده میشه همه فانی میشن، این جمع میشن، این همه جمع میشن، وجود تفصیلی داشتن، حالا وجود اجمالی پیدا میکنن، این قبلا داشتیم دیگه، فنا به این معنا، نه فنا به این معنا که الان همه فانیان. بله الان همه فانیان، هر موجود ممکنی غیر از خدا فانی.
اون
ایشون میگه نداره دیگه، ایشون میگه نداره. آیام داشت فساد دیگه نمیدونه فساد من فساد سماوات و الارض الا من شاء الله. الا من شاء الله یعنی چی؟ الا من شاء الله یعنی چی؟ که بالاخره کسی هستش که اون سقف گرفتار سقف نمیشه. ایشون داره همون میگه، میگه ملائکه مقربون گرفتار سقف نمیشه. ایشون داره مصداق من شاء الله رو بیان میکنه. حالا اونا رو دیگه ما نمیدونیم، این خود خدا داره میگه دیگه. دیگه ما که از خدا دیگه بهتر نمیدونیم که، خود خدا داره میگه دیگه. فسعید من فی السماوات و الارض الا من شاء الله. بالاخره گروهی رو داره استثنا میکنه. این گروه الان مصداقش کیان کار نداریم، ایشون داره تفسیر میکنه واسه ملائکه مقربون. بالاخره مصداقی که داره که مصداقش اونجوری داره تعریف میکنه، بلکه دیگه اشتباه کرده، مصداقش اشتباه شده. اصلش خدا گفته که نمیشه حسد دیگه. پس روشن شد که این منظور از فنا در اینجا اون فنایی که شما میفرمایید نیست. ولی فنایی که شما میفرمایید درسته، ولی آیرم خیلی ها نادره به همون گرفته این شما میفرمایید. ولی ایشون اونجور الان بس نداره. بسش اینه که همه به سمت فنا و جمع شدن به سمت واحد قهار. و هذه العوالم منازل و سفر الانسان، همه این عوالمی که گفتیم از دود که مرتبه احساس بود شروع شد تا ملک مقرب، همه منازل سفر انسانن. لیترقا انسان از حضیز درجه بهائم، نه از درجه بهائم، از حضیز درجه بهائم. البته حضیز رو میشه اضافهش بیانیه بگیرید، یعنی همون حضیزی که درجه بهائم هست. میتونیدم که اضافهشو لامیه بگیرید، یعنی پایین ترین درجه بهائم. حضیز درجه بهائم یعنی پایین ترین درجه بهائم. پایین ترین درجه بهائم دیگه میامد میرسید به دود. اینا انسان از حضیز درجه بهائم به اوج درجه ملائکه میرسه. ثم یترقا یعنی به اوجی که اینجا اضافهش بیانی است، اوجی که عبارت از درجه ملائکه است میرسه، که این اولین درجه ملائکه است. بعد که به درجه ملائکه رسید دوباره تو درجات ملائکه هم ترقی میکنه. ثم یترقا من درجاتهم، اون حضیز هم اضافهش بیانی بگیرید بهتره. از حضیزی که عبارت از درجه بهائم به اوجی که عبارت از درجه ملائکه وارد اولین درجه ملائکه که شد دوباره ثم یترقا من درجاتهم، از درجه ملائکه هم ترقی میکنه. الی درجه العشاق منهم، تا میرسد به درجه عشاق از این ملائکه. چون همه ملائکه که عشاق نیستن، عاشق ممکنه باشن، عشاق نه. این عشاق یعنی اصلا التفاتشون رو از وجه الله بر نمیدارن، یعنی اینقدر عاشقن که لحظه التفاتشون رو بر نمیدارن. داریم که اصلا نفهمیدن که خدا آدمی آفرید، آسمان و زمینی آفرید، غرق در توجه الله. خب اینا دیگه عاشقن. ملک معجمی العاکفین حول جنابهی، العاکفین حول جنابهی یعنی اونهایی که اعتکاف کردن در اطراف آستانه خدا. المقتصرین علی ملاحظت جمال الحضرت الالهیه، اونهایی که اکتفا کردن به ملاحظه این جمال، جز این جمال جمال دیگری نمیبینن، هیچی دیگه نمیبینن، اکتفا به ملاحظه این جمال دارن. یسبحون الوجه و یقدسونه، وجه رو تسبیح میکنن و تقدیس میکنن. به خود خدا دسترسی ندارند، تمام دسترسیشون به وجه، به ذات دسترسی ندارند. هیچ کی به ذات دسترسی نداره. لا یفترون، گرفتار فتفت و سستی هم نمیشن، دائما مشغولن. خب حالا اونم که یسد به اون نفو باشه، شاید بتونیم توضیح بدیم که مثلا بله بله همون که ببینید دسترسی به ذات اونام ندارن. اینام که یسد به اون الوجه، وجه و از باب این که وجه خداست دارن عبادت میکنه، پس خدا داره عبادت میشه، خدا داره عبادت میشه، منطقه از این طریق. اونم که میگه یسد به اون نفو و لهو یسجدون، یعنی یسبهون مستقیم یا یسبهون از طریق وجه نگفته، این توضیح نداده. شاید بتونیم بگیم از طریق وجه، شاید اون رو هم بتونیم بگیم از طریق وجه داره عبادت میکنه.
خدا رو تقدیس میکنیم و مدارکی به تقدیس ما خدا رو تقدیس میکنه.
خواه همین دیگه، از این باشه، این درست می دیگه، یعنی از طریق وجه آمدن چلو دیگه،
از این طریق خدا رو تقدیس میکنن، یه وجه رو تقدیس کنن و تصویر کنن یا بکرستن و خدا رو تقدیس.
بله، مسلمه که ما قلائکم که وجه رو تقدیس میکنن، یعنی خدا رو تقدیس میکنن از طریق وجه، از طریق وجه. البته وجه، من خواستم معنا کنم وجه که صحبت شد، وجه گفتن که ما یعرف و بهش شخص رو میگن وجه، چون اگه شما بخواید انسانی رو بشناسید از صورتش میشناسید دیگه، بدنها که مشخص کننده نیستن، مگر حالا بدنی قبلا دیده شده باشه، علامت گذاری شده باشه، امثال ذالک. لباس و اینا هیچ کدوم مشخص نیستن، مشخص صورته. اگه کسی بخواد کسی رو بشناسه از طریق وجهش میشناسه. وجه الله یعنی اون آیت مستقیم خدا. حالا آیت مستقیم خدا چیه که نشون دهنده خداست؟ خدا از اون طریق شناخته میشه، خود خدایی که نمیشه دید، فقط از طریق وجه. ما حداکثر چیزی که از طریق وجه، این وجه مستقیم هم وجه مباشر هم، و الا ما همه میشیم وجه، چون بالاخره ما همه آیاتیم، همه میتونیم خدا رو بشناسونیم. اما اینا منظور نیستن، منظور وجه مستقیم. حالا وجه مستقیم رو بعضی گفتن اون وجود موسطه، شاید بعضی هم بگن نور پیغمبر آخر زمانه، دیگه ما نمیدونیم آنه چیه. بعضی گفتن اون زمام ممکناته که به ید خداست. خب زمام ممکنات به ید خدا همون وجود دیگه، وجود زمامی که خدا همه ممکنات رو با این به دست خودش گرفته، و همون وجود منبسطی است که یک وجود از اون صادر شده و این وجود به مقاطعی برخورد کرده و شده این موجودات مستقیم. حالا علاوه بحثش وجه فعلا ندارین، همین به صورت اشاره کافیه. و هذا غایت الکمال الانسانی، به این درجه اگر رسید غایت کمال انسانی است، یعنی دیگه از این بالاتر انسان ترقی نمی کنه که میرسه به درجه عشاق من الملائکه. و اگر به این درجه رسید درجه نبوت رو پیدا کرده. یادتون هست در عنوان بحثی گفتیم، در عنوان بحث گفتیم که الاشراق الاول فی درجه نبوت بالقیاس الی سایر درجات الانسان، یعنی نبوت رو با سایر درجات بسنجیم ببینیم نبوت کدام درجه است. حالا فهمیدیم بالاترین درجه درجه نبوته که انسان باید بیاد تا به مرتبه عشاق من الملائکه برسه تا بشه نبی. و هذا غایت الکمال الانسانی، و این کمال انسانی مقامی است که یشترک فیه الانبیا و الاولیا سلام الله علیهم. نبی و ولی هر دو به این مقام میرسن، منتها بین نبی و ولی فرقه که فرقش انشاءالله بعدا میاد و سیعت الفرق بین نبی و ولی در آینده.